به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهتام هستم. باراک اوباما امروز با سران شورای همکاری خلیج فارس دیدار می‌کند. تأکید آیت الله خامنه ای بر حمایت ایران از حزب الله لبنان، همزمان اسرائیل به حزب الله هشدار. و مذاکرات صلح یمن امروز آغاز می‌شود. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه از همکاری با آمریکا در جلوگیری از آنچه ارسال کشتی‌های حامل سلاح و تسلیحات نظامی ایران به یمن خواند خبر داد. این خبر را عبداللطیف زیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در یک کنفرانس خبری مشترک در ریاض با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد. ایران با تاکید بر حمایت سیاسی از حوثی‌ها همواره ارسال سلاح به یمن را رد کرده است. از سوی دیگر گفتگوهای صلح یمن قرار است امروز پنجشنبه با میانجیگری سازمان ملل میان دولت مورد حمایت عربستان و حوثی‌های تحت حمایت ایران برگزار شود. از 10 روز پیش از آغاز مذاکرات آتش بسی میان طرفین درگیری‌ها در یمن برقرار شده که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. سازمان ملل اعلام کرده که در مدت بیش از 1 سالی که از آغاز درگیری‌ها در یمن می‌گذرد، بیش از 6400 تن کشته و نزدیک به 3 میلیون نفر آواره شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دیروز چهارشنبه با پادشاه عربستان دیدار کرد، امروز قرار است با سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفتگو کند. آقای اوباما و ملک سلمان درباره درگیری‌ها در سوریه و یمن و همچنین در خصوص اقدامات ایران در منطقه مذاکره کردند. به گزارش رویترز، باراک اوباما پیشتر از کشورهای عرب به حوزه خلیج فارس خواسته بود تا به گفته او به نوعی صلح سرد با ایران دست یابند تا تمام کشورهای منطقه توان خود را بر هدف واحد از بین بردن جریان افراطی متمرکز کنند. روز چهارشنبه همچنین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مغرب با حضور پادشاه سعودی و محمد ششم همتای مغربی وی در ریاض برگزار شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه حزب الله لبنان را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد و اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه این گروه را بی اهمیت دانست. آقای خامنه ای همچنین بدون نام بردن از کشور خاصی از محکومیت حزب الله لبنان از سوی دولتی که آن را فاسد و بسته توخالی و پوک نامید انتقاد کرد.
حالا گیرم که فلان دولت وابسته فاسد توخالی پوک تو فلان بیانیه با پول و دلار نفتی حزب الله رو مثلا محکوم بکنن، خب درک چه اهمیت داره؟
حزب الله سازمانی نظامی سیاسی در لبنان است که به گفته مقام‌های ایران با حمایت مالی و نظامی مستقیم جمهوری اسلامی راه اندازی شده و فعالیت می‌کند. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را گروهی تروریستی دانستند. از سوی دیگر معاون ستاد کل ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت توانمندی گروه حزب الله در ایجاد خطر برای اسرائیل به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است. به گزارش آسوشیتد پرس، ژنرال یائیر گولان معاون ستاد کل ارتش اسرائیل هشدار داد هر گونه جنگی در آینده میان این کشور با گروه حزب الله ویرانی های گسترده ای را برای لبنان به بار خواهد آورد. حزب الله لبنان پیش از این اعلام کرده بود در مقابل هر نوع حمله اسرائیل به لبنان خاک این کشور را هدف حملات موشکی قرار خواهد داد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر را در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره انتخاب فیلم‌های دوره پیش روی جشنواره فیلم کن را بررسی می‌کنیم و در ادامه مروری می‌کنیم بر تحولات سینما و تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اعلام فیلم‌های دو بخش اصلی دوره پیش روی جشنواره فیلم کن مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای جهان بود. جشنواره کن که از آن به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا نام برده می‌شود، امسال در 69مین دوره‌اش نیز نمایشگر ساخته‌های جدید جمع قابل توجهی از فیلمسازان شناخته شده حال حاضر دنیاست. به جز وودی آلن که فیلم تازه‌اش کافه سوسایتی افتتاح کننده دوره اخیر کن است، جیم جارموش، کن لوچ، پدرو آلمودوار، اولیویه آسایاس، شامپن و استیون اسپیلبرگ از جمله نامدارترین فیلمسازانی هستند که با ساخته‌های تازه‌شان در جشنواره شرکت خواهند کرد. در کنار آنها برادران داردن، جف نیکولز، خاویر دولان و کریستیان مونگیو از برندگان دوره‌های پیشین کن هم نامشان در بخش مسابقه با فیلم‌های تازه‌شان به چشم می‌خورد. به این ترتیب فهرست پرشماری از سینماگران مدعی در کن امسال حضور دارند. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی مقیم فرانسه که تحولات جشنواره کن را سالهاست از نزدیک دنبال می کند، این دوره جشنواره را نیز از نظر حضور سینماگران شناخته شده همپای سالهای قبلی می داند.
من فکر کنم کمابیش همون تعداد هستن از نظر نامه شناخته شده و فستیوال کن که به هر حال به اعتقاد بسیاری بزرگترین فستیوال سینمای جهانی است، نیاز داره که اسمای گنده را هم داشته باشه. به اضافه اینکه اینها میگن وقتی که شما فرض کنید یک اثر از رامبران دیدید و خوشتون اومد و یه تابلوی دیگه هم از رامبران دیدید، دلیل بر این نمیشه که اون یکی رو بذارید کنار. و وقتی که مثلا دو فیلم خیلی خوبی از کن لوچ میبینیم یا از جیم جارموش میبینیم یا برادران داردن، نه فیلم های خوبی هستن و چون اینها حالت ابونمان کن رو دارن و فکر بکنیم نباید دیگه ازشون فیلم گرفت، این اشتباس و در واقع مؤلفین رو دنبال میکنن، احترام زن ها. یه چیز جالبی که از امسال دو تا فیلم از جیم جارموش هست که یکی که فیلم مستند خارج مسابقه هست و یکی که گویا فیلم خیلی خوبی هم هست تو خود مسابقه هست. یا فیلم های گوناگون که انتخاب کردن برای بسیار خارج مسابقه، حالا یا نیمه شب و غیره، اونها هم به نظر میاد که فیلم های خیلی جالبی است. و من داشتم مطبوعات فرانسه رو توی این یکی دو روز میخوندم، دور میزدم، مجموعا همه متفق القول هستن که امسال میتونه سال خیلی خوبی باشه.
بر اساس نام فیلم هایی که تاکنون برای نمایش در جشنواره کن اعلام شدند، سینمای ایران امسال یک نماینده در این جشنواره دارد. فیلم وارونگی ساخته بهنام بهزادی که در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر هم به نمایش در آمده بود، نماینده امسال سینمای ایران با نمایش در بخش نوی نگاه است. سحر دولتشاهی و علی مصفا بازیگران اصلی این فیلم هستند که اثری در ادامه موج فیلم‌های واقع‌گرای اجتماعی سال‌های اخیر ایران محسوب می‌شود. محمد حقیقت درباره حضور سینمای ایران و سینماگران ایرانی در جشنواره امسال کن چنین می‌گوید:
خوشبختانه سینمای ایران هم تو که میدونین سالها حضور خوبی داشته، گاهی مثلا تعداد فیلماش کمتر شده، گاهی بیشتر شده و طبیعتا امسال بسیاری منتظر بودن که فیلم آقای اصغر فرهادی توی مسابقه باشه که توی اون لیستی که اعلام شد نبود. و حالا تو که آقای تیری فریما تو خود همون جلسه هم گفت ممکنه یکی دوتا فیلم اضافه بشه، ولی مشخص نکرد در چه بخشی. جدا از اون، همین فیلمیش که در نوع نگاه انتخاب شده به نام وارونگی، فیلمسازایی که ایرانی هستن و در کشورهای دیگه کار کردن مثل همین آقای علی عسکری و فرنوش که با هم مشترکن یه فیلم خیلی خیلی خوبی ساختن به نام سکوت توی ایتالیا. فیلم به هر حال از طرف ایتالیا معرفی شده و انتخاب شده.
در اکران سینماهای جهان فروش بالای فیلم کتاب جنگل پیشبینی بسیاری از تحلیلگران را برهم زد. این فیلم که روایت تازه‌ای از داستان کلاسیک کتاب جنگل محسوب می‌شود، توسط جان فاورو کارگردان دو قسمت اول مرد آهنی ساخته شده و سینماگران شناخته شده چون بن کینگزلی و بیل مورای به عنوان صداپیشه در آن حضور دارند. این فیلم در 3 روز اول نمایشش در آمریکای شمالی به فروشی برابر با 103.5 میلیون دلار دست یافت تا یکی از بهترین افتتاحیه‌های ماه آوریل را به نام خود ثبت کند. کتاب جنگل در خارج از آمریکا هم موفق بود و با فروشی برابر با 136 میلیون دلار کل فروشش را به رقمی بیش از 240 میلیون دلار رساند تا کمپانی دیزنی شاهد موفقیت محصول دیگرش باشد. I can't help but notice there's this strange odor today. Man is forbidden! Run, Mowgli! برای دوم جدول فروش را قسمت سوم فیلمی کسب کرد که 12 سال پیش به نمایش درآمد. این فیلم با نام آرایشگاه اصلاح بعدی با بازی آیس کیوب 20 میلیون دلار فروش کرد. استقبال منتقدان از این فیلم برخلاف انتظارها در مجموع مثبت بوده است. Guess who's back? Welcome to Calvin's. If you like it, you pay. If you don't like it, just pay anyway. How much you charge for them weaves? If you want to be Destiny's Child Beyonce, that's gonna cost you $200. And if you کمدی رئیس با بازی ملیسا مک‌کارتی در دومین هفته اکرانش با افت فروش 57% روبرو شد و حدود 10.5 میلیون دلار فروش کرد. با این همه فروش این فیلم از اکشن علمی تخیلی بتمن علیه سوپرمن طلوع عدالت بیشتر بود و توانست در ردیه چهارم جدول قرار بگیرد. رویارویی دو ابرقهرمان افسانه‌ای بتمن و سوپرمن در ادامه واکنش‌های منفی منتقدان به آن این هفته تنها 9 میلیون دلار فروش کرد.
سینمای ایران.
بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر از روز چهارشنبه این هفته در تهران آغاز به کار می‌کند. بخشی که دو سالی است با فاصله 2 ماهه از بخش داخلی با هدف جلب توجه بیشتر به فیلم‌های خارجی و رسیدن به استانداردهای یک جشنواره معتبر بین‌المللی برگزار می‌شود. برگزار کنندگان دوره اخیر بخش بین‌الملل کوشیدند با تغییر محل برگزاری آن و برقراری نظم و تمرکز بیشتر در برنامه‌هایش هویت قابل قبولی به آن بدهند. در اکران سینماها با آنکه فروش فیلم‌های در حال نمایش نسبت به تعطیلات نوروزی کاهشی نسبی یافته، اما همچنان در مقایسه با زمان مشابه در سال‌های گذشته ارقام بالایی را نشان می‌دهد. روند استقبال زیاد از فیلم‌ها در حالی پس از تعطیلات نوروزی ادامه پیدا کرده است که همزمان انتقادهایی نیز درباره مضامین و سطح کیفی فیلم‌های در حال نمایش مطرح شده است. در این میان برخی جریان‌های سیاسی نیز با مبتذل خواندن برخی فیلم‌ها خواستار توجه مدیران سینمایی شدند. بیشترین انتقادها به فیلم 50 کیلو آلبالو وارد شده است، آنچنان که بسیج دانشجوی دانشگاه امام صادق درباره‌اش نامه سرگشاده‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نوشته است. با وجود این انتقادها، 50 کیلو آلبالو این روزها پرفروش‌ترین فیلم سینماهاست و توانسته کل فروشش را در ایران از مرز 6 میلیارد تومان فراتر ببرد.
من خون دادم تو بری زن این پسر ریخماسی بشی.
چاره‌ای نیست مانی جان.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که تو آرتو وایساده نامزد داره.
من خیلی خوشگلم.
این خانم که خانم این آقا هست.
از این آقا.
رقیب اصلی 50 کیلو آلبالو من سالوادور نیستم دیگر فیلم پرفروش هفته‌های اخیر است که با توجه به مدت زمان بیشتر اکرانش توانسته مجموع فروشش را به رقم بسیار خوب 12 میلیارد تومان برساند. فروش بالای این فیلم با دیگر نام رضا عطاران را به عنوان پولسازترین بازیگر سالهای اخیر سینما ایران مطرح کرده است. آقای عطاران در این فیلم نقش مردی سنتی را بازی می‌کند که همراه خانواده‌اش در سفری به برزیل با نامزد یک دختر برزیلی اشتباه گرفته می‌شود.
تئاتر.
روند توقف اجرای نمایش‌ها در سال جدید نیز ادامه پیدا کرده است و هفته گذشته به دستور شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی اجرای نمایش لیلی نام تمام دختران ایران زمین است در تماشاخانه باران متوقف شده است. مهدی شفیعی دلیل این تصمیم را رعایت نشدن برخی توافق‌ها و تعهدات از سوی گروه اجرا کننده این نمایش اعلام کرده است. سال گذشته نیز چند نمایش با وجود دریافت مجوزهای اولیه و گذشت چند روز از اجرایشان به دستور مقام‌های نظارتی مجبور به توقف اجرایشان شده بودند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.